بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض و سلام عزل برادران و خواهران عزیز. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن ابي طالب و ابنائه المعصومين. اسعد الله ایامکم، تبریک عرض میکنم این روز مبارک رو، عید قدیر رو. 25 سال فاصله افتاد و این وسط اتفاقاتی افتاد به نام حکومت دینی و حکومت اسلامی که از تعمیر سامان علی بعدها آمدن فرمودن اگر اون وعده قدیر محقق میشد، فرمان پیامبر در قدیر اگر محقق میشد، این وضع پیش نمی آمد. ما تمام این دو سه دهه رو مستقیم رو به بالا حرکت میکردیم، ولی الان من مجبورم برگردم به دو نیم دهه قبل. غیر از مفاسد اقتصادی حکومتی، انحرافات فکری عقیدتی، حتی در عبادات بیش از 40 بدعت گذاشتن که من جرأت نمی‌کنم بگم، چون کسایی که زمان پیامبر تازه بعد از پیامبر به دنیا آمدن الان جوان 25 سالن، باور نمی‌کنن که مثلا نوافل رو به جماعت نمی‌شه و انواع اقسام دیگه، یا اذان، تغییر در اذان، تغییراتی در حج، تغییراتی در همه اینا اتفاق افتاده بود، حتی عبادت. ولی من نمیتونم بگم، چون اگر بگم اینا که 25 سال پیش به دنیا آمدن الان جوانان رشیدن و نسل جوان اسلامی هم، بگن ای بابا نکنه از بیخ همه چی کشکی بوده، خراب بوده اونا. آقا هرچی فداکاری بکنی و زحمت بکشی شهید بدی، این همه یک طرف، توجیه درست افکار عمومی اهمیتش از کل اون کارا بیشتره، بلا از پشت ضربه میخوری، از پشت ضربه میخوری. امیرالمومنین همینجوری زیر پاشو خالی کردن دیگه، ولی از تعمیر کردن نظامی دست بالا رو داشت، برگ برنده رو داشت، تو سفین داشت تمام میشد. افکار عمومی، شایعات و جنگ روانی و اینا بود که از هم پاشوند، از هم پکوند سپاه امیرالمومنین از پشت، و هم توسط نیروهای شهادت طلبش، حافظ قرآن، شهادت طلب، نماز شبخونا، یعنی جز بهترین رده‌های سپاه امیرالمومنین بودن خوارج، همشون شهادت طلب. یه مرتبه ذهن اینا رو خراب کردن. اینا رو باید واقعا من می‌خواستم این عرض کنم، اینو با توضیح بده، اینا دخالت داره در این قضايا. حضرت امیر علیه السلام یک پیام قدیر این اصلا. حضرت امیر علیه السلام تو دهه سوم پس از پیامبر یه تعبیری دارن. این حزب الله یا متدینین رو دسته‌بندی کردن. میگن 4 دسته. مردمی که هستن تو جامعه مبنن 4 تا تیپ آدم داریم. یه عده آدم های خوبی هن، چون ارزه ندارن آدم های بدی باشن. اینا تعبیر حضرت امیر رو دقت کنید. آب ندیدن، اگه آب ببینن شناگرای ماهری هن، فعلا آدم های خوبی هن. فهمدن یه تیپ آدم هایی که میبینی متدین مذهبی، حرفای خوب میزنن، کارهای خوب، اینا آب ندیدن. اینا دنبال فساد نمیرن، نه برای که صالحن و مخالف فسادن، برای که ارزش ندارن. بالاخره دزدی و اختلاس و رشوه و خیانت و اینا یک مقدار چیزا میخواد دیگه، یک کمی آمادگی بدنی و آمادگی ذهنی و اینا میخواد دیگه. هر آدم بی ارزه نمیتونه 1000 میلیارد برداره تا چند سال 10 بار بازرسی کنن آخرش هم نفهمه کسی، یه ارزه ای دارن. حتی همین فرمود من با 4 تیپ آدم مواجهم، با اینا با چیکار کنم؟ میخوام با اینا حکومت اسلامی کنم. یه عده آدمایی که صالح هم فاسد نیستن، چون قدرت ندارن، ارزشو نداره، ابزارشو نداره، پولشو نداره، مقامشو نداره، اگه داشته باشه همه کار ازش برمیاد. یکی از همین فرمودن اینا هم ابزار کارزار نداره، مال و منالی نداره، بیمقدار، خاره، پسته، ضعیفه، اصلا ترسوه، چون ترسوه خیانت نمیکنه، نه ای که خائن نیست، جرأت خیانت نداره. ولی الان که نگاه میکنی آدم های خیلی خوب سالم و متوسطی هست، ولی اصلا بهشون اعتمادی نیست. دستشون برسه هر کاری ممکنه بکنه، دزدی، خیانت، هر کار، ولی تو شرایط عادی آدم های خوبی هست، متدین. این یه دستن از تعمیر فرمود. یه دستن کسانی هم که دیگه صریح فاسدن، یا فاسد شدن یا فاسد بودن، خودشون رو علنی نشون میدن، شمشیر کشیدن، همه جا دنبال فتنه و شرن، سوار و پیاده همه نیروها، امکانات، استعداداشون رو فرا خوندن، علنا با افتخار فساد میکنن، گناه میکنن، ظلم میکنن، خیانت میکنن، دینشون تباه آلوده گناه، چشمشون به دنبال نواله یا به دست آوردن گله، دنبال یک نواله ای گله ای باکی هم ندارن. حالا من نمیخوام مقایسه کنم یا مثلا مستاق بیارم، ولی ما دیدیم تو همین سالها کسایی که سابقه انقلابی و حزب الله اینا داشتن، سری خودشون گفتن ما لیبرال مذهبی هستیم. نمیدونم شما یادتون اینا تو تیتر روزنامه آمد، ما لیبرال دموکرات مذهبی هستیم. بعد چپامون هم سوسیال دموکرات مذهبی هستن. مذهبی هم هستیم، نماز میخونیم، مکه هم میریم، راست میگه مذهبی همه، اما واقعا یه لیبرال دموکراته که نماز هم میخونه، یک سوسیال دموکراته که نماز هم میخونه. حتی همه فهمیدن یه دیگه صریح میگن. دسته سوم خیلی عجیبه، دسته سوم کسانی هستند که از موضع اخلاقی و معنوی با مردم حرف میزنن. دقت کن حضرت امیر از چه کسا و چه چیزایی رنج میبرده. میگم تو دهه سوم، میگم من با یک کسایی هم، باز یک گروه دیگه هم که ما باهاش مشکل داریم، با اینا چیکار کنم؟ اینا خود را خطیب و واعظ مردم میدانند و چه بد سودایی است که دنیا را بهای خود بدانی و پاداشی رو که نزد خدا داری به حساب نیاری. میگه ما یه تیپایی هم داریم، یک دسته هم که من با اینا باید جز موانع توحید و عدالتن و حکومت اسلامی و دینیان، کسانی هم که از موضع وعظ و واعظ و اینا با مردم حرف میزنن، در زمان خلفای قبل بودن، هنوز هستن، اینا همه رو نصیحت میفرماین، همه رو موعظه میفرماین، به نام آخرت به دنبال دنیای خودشون هستند. من هم من یطلب الدنیا به عمل الاخره، به اسم آخرت، با شعارای دینی مذهبی آخرتی دنبال دنیا و منافع خودش، یا پوله، یا آقایی و ریاسته، یا مریدبازیه، یا شهرته، یا ریاست، یه چیزی دنبالشن، منتها ابزارش دینه، ابزارش مذهبه. اینا تعابیر امیرالمؤمنینه. آقا حرفای روشنفکری، روشنفکری دینی نه، آقا حرفای امیرالمؤمنینه. میگه کسانی که دنیا و نفسک ثمنن و مما لك عند الله عوضا، یه کسایی هستن دیگه اصلا به خدا و پاداش الهی و آخرت نیست که عقیده ندارن، ادهای مذهبی هم میارن، ولی دنبال هر جا قدرت و ثروت و ریاست و شهوت اونجا هستن، مطور اسم مذهبی روش میذارن، توجیه مذهبی میکنن. و من هم من یطلب الدنیا به عمل الاخره ولا یطلب الاخره به عمل الدنیا، آخرت رو کردن وسیله برای دنیا، در حالی که باید دنیا را وسیله میکردن برای آخرت. ما با زبان امروز اگه بخوایم بگیم، منطق دهه 60 این بود که دنیا وسیله است، آخرت هدف، سیاست و مقام و همه چیز وسیله است، آخرت هدفه. کم کم برای بعضی ها تو دهه 90 دنیا شده هدف، آخرت شده وسیله. حضرت امین تو دهه سوم، اون زمان اواخر زمانیه که دیگه اواخر یا خلیفه سوم یا اول خلافت خودشونه، با مختصاتی که ارائه میدن فهمودن به جای خیلی راحت جاها عوض شد، به جایی که بگه دنیا وسیله آخرت هدف، آخرت و دین و مذهب و اینا همه شده وسیله، دنیا هدف. باید بچسبی بی منطقه. در زمان جاهلیت قبل از اسلام اگه کسی دنبال دنیا میخواست بره، با زبان آخرت دیگه لازم نبود بره، با زبان دین، با همون روش شرک اوریان میرفت. حالا ابزار عوض شده، هدف باز همون هدف جاهلیت شده. و تا من من شخصه، خصوصیات این تیپا، تناسا و آسود خیال، بیدرد شدن، بیدردن. فهمون این تیپی که دارم ازشون حرف میزنم، یه تیپیشو نمیدارم، نمازشو میخونه، روزهشو میگیره، همون شعارهای دینی رو میده، درود بر پیغمبر و نمیدونم سنت و قرآن و شعارهای انقلابی، همه حرفا سر جاشه. اما مفتخور، تناسا، راحت طلب، نگاه میکنم چه کاری کجا راحت تره همه کار انجام میده، در حالی که قبلا باید دنبال هر کاری که سخت‌تر بود میرفت. آسود خیال و بیدرد، دنبال راحتی. دو، و قارب من خطوه، قدماشون هم کوتاه کوتاه، آرام برمیدارن، که یعنی در اوج عرفان هم، خیلی معنوی هم. امام میگفت بعضیا، امام تعبیر بره توی چیز دو سه باره میگه، میگه بعضیا پاشون لخلخ رو زمین تو حوزه میکشن، میکشیدن، و سراشون خم میکردن و هر پیام این بود که هرچی احمقتر مقدستر، تعبیر امام دیگه، هرچی احمقتر باشی مثل که مقدستری، هرچی بیشتر کلا سرت بره، هرچی ترسوتر و بیارزتری مثل که به خدا نزدیکتری. امام بود گردنشون رو کم میگه صداشون نازیب، روایت از حضرت رضا علیه السلام هم داریم، میگه مواظب اینا باشین که صداشون رو خیلی نازک میکنن، خیلی آرام حرف میزنن که شما نشنوید. این تعبیر حضرت رضا علیه السلام، گردن ها کج آرام راه میرن. این تعبیر امام رضا علیه السلام، فرمود مواظب باشون کلاتون بر نبرن. ما معیار داریم، ایمان، عمل صالح، جهاد در درون، جهاد در بیرون، اینا ملاکه، بقیه‌اش همه اداست. فرمودن که قارب من خطوه، خیلی آروم قدم برمیدارن، که یعنی ما همونایی که به نام آخرت دین نون دنیا رو میخورن، آخرت ابزار، دنیا هدف. و شمر من ثوبه، اما دامن به کمر زدن که تا میتونن درو کنن، یعنی در این حال خیلی آرام را میرن. و زخرف من نفسه للامانه، خودشون رو جوری آرایش میکنن و نمایش میدن که یعنی ما صندوق امانت، امانت در بیت المال، امانت در اسرار شما، امانت دار، امانت محض. اصلا این تعبیر زخرفه یعنی به دروغ زینت میکنن، گریم میکنن. زخرفه یعنی گریم، خودشون رو گریم میکنن که یعنی موجودات خیلی امانت دار، پاک، صالح. و اتخذ ستر الله ذریعه الى المعصیه، خداوند پرده پوشی کرده تا حالا آبروتون رو نبرده. اینا از این ستر الهی و پرده پوشی خدا پولی می سازند برای گناه و سوء استفاده و خیانت. یعنی همین که آبروشون حفظ شده، مردم نمیدونن که کی تو چی کار میکنی، اندرونت چه خبره، دنبال چی هستی. مردم به ظاهرت نگاه میکنن. حضرت امین میفرماد اینا از این ظاهر و پرده پوشی الهی یک ذریعه، پولی می سازند، وسیله برای اینکه به گناه و خیانت برسن. مردم هم نمیفهمن. و من هم من ابعده عن طلب الملك ذؤوله نفسه، یه عده از اینا هم هستن کاملا قدرت طلب. تعبیر از تعبیر گوش کنین تا بفهمید قدیر چرا به نتیجه نرسید، چرا با قدیر مخالفت شد. چون اگه قدیر محقق میشد، حضرت امین نمیذاشت اینا بیان تو قدرت و حکومت و افکار عمومی، نمیذاشت اینا بیان. ولی اون زمان دیگه اومده حضرت امین میگه من با یکم چه وجه روبرو شدم الان. یه دستم اینا هم من ابعده هم طلب الملک، ریاست طلب در اوج، قدرت پرست در اوج. اما چی باعث شده الان از قدرت دورن؟ ذئولت و نفسه، کم همتیش، نقشه هاشون درست از آب در نیامد، شکست خوردن تو پروژه قدرت، بیارزن، همون کم همتی و بیارزگی. دیدید بعضی ها با تمام وجود دنبال قدرتن، چون تو قدرت نیستن هی به قدرت فوش میدن، در حالی که اگه خودش دستش برسه به قدرت هزار برابر هر کار رو میکنه. و انقطاع سببه، اینا چون منقطع السبب یعنی فاقد ابزارند، ابزار ریاست رو ندارن، قدرت سرنخ قدرت دستشون نیست، خیلی حرفای اخلاقی میزنن، از تقوای سیاسی حرف میزنن. فقصرت الحال على حاله، این که توی وضعیت مونده هنوز همه کار نشدن، برای این نیست که نخواستن، برای اینه که نتونستن. ولی وانمود میکنن ما نمیخوایم، ما که دنبال قدرت، ما دنبال اصلاحات. فتحلا باسم القناعه، میگه تحلا یعنی همین گریم کردن، تظاهر میکنن به قناعت، تظاهر میکنن که قانع. نه آقا تو قانع نیستی، دستت نرسیده به بیت المال، دستت برسه تو رو میشناسیم، دستت نرسیده، الا قانع نیستی. میگه اینا تظاهر میکنن که قانعن در حالی که دستشون نرسیده. و تزین به لباس اهل زهاده، لباس اهل زهد رو میپوشن، لباس های ساده، و وانمود میکنن، تظاهر میکنن که ما اصلا چیزی نمیخوایم. نه آقا میخوای، نداری، نتونستی، ما با یک همچه تیپای الان همیشه رو بریم. ولیس من ذلک فی مراح ولا مقدا، هیچ شب و روزی نبود، نگذشت الا که تو حرص قدرت و ریاست و همه اینا رو زدی، تو چون دستت نرسید اینجوری قیافه میگرفتی، این حرفا رو این عدی ادبیات استفاده کرد. اما بعد دسته دیگه، دسته چهارم، اونایی که تا آخر انقلابی و پاک موندن، اونا رو ببین حضرت امیر چجوری توصیف میکنه. میگه توی دهه سوم بعد از این که یه عدهی فاسد شدن، یه عدهی هم اگه نشدن دستشون نرسید، یه عدهی هم قشنگ حرف میزنن، یه عدهی هم فلان، یه عده معنویت و اخلاق و اینا رو ابزار کردن برای قدرت. بعد حضرت امیر فرمان اما دسته چهارم اونا کیان؟ بقیه رجال میمونه اون مردانی که مردان و زنانی که قد ابصارهم ذکر المرجع، قیامت رو باور کردن، آخرت رو باور کردن. و اینا بارها میبینی چشماشون رو بستن و دارن به معاد فکر میکنن، چشمها فرو خوابانده در فکر معاد، ذکر المرجع، اون جایی که باید برگردیم، اون جایی که داریم میریم، محضر خدا. کسانی از تمیم فهمدن اما خوشبختانه هستن کسانی که هنوز هستن، کسانی که حواسشون تمام توجهشون به آخرته. و عراق دموعهم خوف المحشر، مدام عشق از چشمشون جاری میشه از خوف محشر. هنوز هستن کسانی که از ترس قیامت عشق میریزن، باور دارن این حرفشون. فهم بین شرید نات، اما اونا چه وضعیتی دارن؟ یک، یه عدهشون گریان و یک عده گریزانن، از جمع میگریزن، یا شاید به این معنا بوده که تحت تعقیبن، شرید تحت تعقیب بودن، فراری بودن، اینور اونور مخفی بودن. یا شرید به معنایی که از جمع و سرصدا و اینا گریزانن، از جلوی دوربین فرار میکنن. و خائف مقموع، یه عده هم مدام تهدید میشن، در تهدیدن، در حالت خوف و مراقبتن. و ساکت مکعوم، یه عده هم دهانشون بسته است، دهانشون دوخته، نمیتونن حرف بزنن. و داع مخلص، رفتن با اخلاص مشغول عبادت تو خلوت، از اینا فاصله گرفتن، رفتن به خلوت. میگن این چند سال باقی مونده رو ما خودمون پاک بمانیم و تلاش کنیم از پاکی ها دفاع کنیم تا از این عالم بریم. و سکلان موجع، یه عدهشون هم حضرت امیر فرمودن گریان و دل شکسته، قلب هاشون شکسته. قد اخملت هم التقیه، خمول در خلوت و گمنامی خزیدن. چرا؟ به خاطر تقیه. حالا تقیه ممکنه همین تقیه سیاسی باشه که نمیتونن همه حرفا رو بزنن، فضا سنگینه، مجبور میشن حرفشون رو بخورن، قورت بدن، همه چی رو نمیتونن بگن، نمیپذیره فضا. یا هم تقیه به مفهوم عامش، یعنی پرهیز، به خاطر پرهیز از بعضی مسائل اینا گمنامن. نسل مثلا دهه 60 اینا رو میشناخت، چون در وسط همه معرکه ها، من تو دهه 90 اسمشون هم نمیدونن، اسمش هم نمیدونن. شما دیدی الان بعضی شهیدا رو میگن بچهای نمیدونن اصلا کیه، قضیه چیه. الان اسم شهید و جلاد رو ببری نمیتونن تشخیص بدن که کی بوده دیگه، مگه درست بهشون توضیح داده بشه. و شملت هم ذله، بعضی از این نیروهای پاک انقلابی ذلیل شدن تو جامعه. فهم فی بحر اجاج، توی یه دریای نمکن، دریای شور. افواههم ذامره، دهانهاشون بسته، چون دهان اخی باز کنی آب شور بخوری، آب نمک، هی تشنه‌تر میشی تا بمیری. تو دریای نمک دارن شنا میکنن و دهانهاشون بسته. و قلوبهم قرحه، قلبهاشون جریحه دار، مجروح. قد وعدو، خیلی حرف میزنن، هی میگن، حتی ملو، اما دیگه خسته شدن از بس گفتن و شنیده نشد، میگن شنیده نمیشه، خسته شدن. و قهرو، حتی غلو، تحت ستم قرار گرفتن، ضربه خوردن. و قتلو، حتی قلو، یکی یکی شکار شدن، یا ترورشون کردن، یا تو جنگا شهید شدن، یا این ور یکی یکی رو زدن. حتی قلو، کم موندن از اونا برای من. فلتکن دنیا، بعد رو کردن به مردم، فرمودن که من یه اصل، یه پیشنهاد بیشتر به شما ندارم. تو دهه سوم چهارم، هم به انقلابیون سابق، هم به انقلابیون لاحق و نسل جدید، فرمودن ما یک راه حل بیشتر نداریم، سر انقلابی ماندن فقط یه چیزه. فلتکن دنیا فی اعینکم اسقر من حفاله القرب، فقط یه چیزه، تکلیفتون رو با دنیا باید روشن کنید، تو منطقه جهاد دنیا باید در چشم شما از پرکاه بی‌چیزتر ناچیزتر باشد و از علف پوسیده و قرابة الجلم گیاه خشکیده، از علف پوسیده و از پرکاه باید پیش شما ارزش سرپول و قدرت و ریاست و شهوت باید کمتر باشه. اگه این رو تونستید برای خودتون حل کنید، میتونید به توحید و عدالت تو این مسیر مجاهد بمانید. اگر نه، بقیه همش حرفه. این هم یک تکیومله امیرالمومنین خطاب به اینا. بعد فهمودم که اینا حرفایی نیست که برای اولین بار شنیده باشید. یه لحظه برگردید به پشت سرتون نگاه کنید، این سنت الهی بوده، همیشه همینطور بوده. زمان پیامبر در صدر اسلام هم 3 دهه پیش هم همین بود، زمان انبیاء قبل هم همین بود. و تعذو به من کان قبلکم قبل ان یتعذ بکم من بعدکم. شما از اشتباهات گذشت قبلیات درس عبرت بگیرید، قبل از اینکه آیندگان نسل بعد بچه هاتون از شما درس عبرت بگیرن، سقوط شما رو ببینن درس عبرت بگیرن. و رفضوها ذمیمه، دنیا رو نه اینکه بهش عشق داشته باشید و کنار بگذارید، با تنفر بذاریدش کنار، ازش بدتون بیاد و بذارید کنار. دنیای نکوهیده رو بذارید کنار، نه دنیای پسندیده رو. یه تعبیری دارن که اینو امام سجاد هم بعد از کربلا که همه میترسن و یه دیم دیگه میرن ول میکنن، میترسن یه دیم میرن دنبال دنیا با حکومت سازش میکنن، حضرت سجاد سلام الله علیه به نظر من از امام حسین مظلوم تره ایشون. امام حسین ترتیب کل تاریخ ستم و دیکتاتوری رو داد تا ابد. امام سجاد مظلومه که هنوزم نمیدونن کیه، چه کرد این ایشون. یه تعبیر ایشون دادن، فهمیدن که اما فیکم، بین شماها یک آدم پیدا نمیشه که هاوه لماده، این تعمونده غذای سگ رو، این آشغاله علای دندون سگ افتاده بیرون، اینا رو پرت کنه جلو اینا، به خاطر دنیا، به خاطر 4 روز زندگی پستی نکنه. الا فیکم من ترک، یا بل من ترک هاده لماذه لأهلها، این لماذه رو بندازه پیش اهلش. آشغال دهن سگ رو برمیدارید، باید شما میخواید آشغال دهن تمونده غذای این سیستم فاسد یزید و بنی امیه رو میخواید تسر او دارید دعوا میکنید با هم؟ بین شما مردی نیست، کسانی نیستن انسان که از این آشغال دهن سگ از این زباله ها بگذارن. اینجا هم حضرت امیر فرمود که اینا ارفضوها ذمیمتن، در حالی که مذمتشو میگید پول و ثروت و ریاست و اینا رو بنزو بر. فانها قد رفضت من کان اشقف بها منکم، این دنیا کسانی رو انداخو بر که خیلی بیشتر از شما عاشق این دنیا بودن، اونایی که دنیا رو میپرستیدن اوج عشق، اونا رو این دنیا کرد تو قبر، رهاشون کرد. شما رو راه نمیکنه، عاشقای صد آتیشش رو رها کرد، شما رو راه نمیکنه که شما بعد از این مدت حالا تازه برگشتی میخوای جبران کنی، میگه آقا این 30-40 سال از دست دادیم، حالا بچسبیم جبران کنیم عقب افتادگی‌های مادیمونو. گفت با اونایی که تمام این 40 سال دنبالش بودن رحم نکرده این دنیا، به تو رحم میکنه. بعد فهمیدم که دنیا زدگی، ظاهربینی، عشریگری، عوام پرستی و عوام فریبی جوری حاکم شده که لبس الاسلام لبس الفروه مقلوبا، اسلام رو مثل پوستین معکوس پوشیدن. اسلام زیبا شده زشت. پوستین رو وقتی معکوس میپوشی هم زشته هم گرمت نمیکنه. حتی همین اینا فهمود با اسلام یک کار کردن، اسلام هست اما اولا خیلی زشته. این اسلام کجاش خواستنیه؟ ظلم و فساد و تبعیض و خیانت و بیرحمی و همه چی هست به اسم اسلام. بعد فهمودن هم زشته هم فایده نداره، چون اصلا فایده پوستینی بود که گرم کنه، گرمت نمیکنه، مشکلات تو رو حل نمیکنه. فهمود با اسلام چه کاری کردن اینا، هم هست هم نیست. چون فتوحات زیاد شده بود، هیچ برنامه‌ای هم نبود که اون جوامعی که آزاد میشن به لحاظ فرهنگی اشباع و تعمیق بشن. ظاهر دین هی گسترش پیدا میکرد، فرهنگ دین، باطن دین هی ضعیف میشد. آدمای سست نماز، شل نماز هی بیشتر میشدن. آدمای بی‌نماز بیشتر میشدن. آدمایی که نماز بیروح میخوندند بیشتر میشدن. اینا تو روایت همه نقشون من دارم میگم. حتی احکام شرع خیلیش تغییر کرد. اینو ببینید، این تعبیر رو بعضی‌ها فکر میکنن صدر اسلام حالا ولایت اهل بیت زیر سوال رفت. الا احکام اسلام که خب همش بود، نه نه بود. مالک ابن انس که رهبر جریان مالکی است، ایشون از شاگردان امام صادق هم، از محضر امام صادق هم درک کرده، به امام صادق هم تعارف خیلی بالایی داره. حتی یه جایی هم میگه اگر جعفر ابن محمد نبود، امام صادق علیه السلام اگر نبود، حتی حج رو مسلمین فراموش کرده بودن چجوری برگزار کنن. خیلی چیزاش تغییر یافته بود توی مدت حج. میگه که عموم نقل میکرد از پدرش که ما اعرف شیئا مما ادرکت علیه الناس الا النداء بالصلاة. اسلام اسمش بود ولی کم کم به جایی رسید که دیگه هیچ کس، نه تو حکومت نه مردم، خیلی از اسلام چیزی نمیدونستن، فقط اسم اسلام بود، فقط میدونستن نماز باید بخونن. اینقدر فاصله گرفتن توی مدت کوتاه از فرهنگ دینی. ترمذی نقل میکنه از انس که خادم پیامبر بود و صحابی پیامبر بود، میگه که ما اعرف شیئا مما کنا علیه الا عهد النبی. من زمانی که دیگه علی داشت آمد سر کار، جوری شده بود دیگه اصلا تقریبا اغلب اون چیزایی که زمان پیامبر بود دیگه تو جامعه مرسوم نبود، یعنی همه چی عوض شده بود. بعد شما میدونین بعد از شهادت امیرالمومنین، سقوط امام حسن، با فاصله چند سال زمان معاویه، مکه و مدینه جز مراکز فحشا بودن، یعنی بهترین خواننده ها و گروه های موزیک و خوانندگی و رقاصی شعبه اصلیشون تو مکه و مدینه بوده. از شهرهای دیگه می آمدن خواننده و رقاص از مکه و مدینه می بردن. یه وقت کاروان رقاصا و خواننده ها، سلبریتی های اون موقع بودن، کاروان اینا میخواد بره حج، از مدینه بره مکه، نقد شده جمعیت می آمدن به استقبال اینا که از اینا امضا بگیرن، مثلا با اینا سلفی بگیرن، عکس بگیرن. این کتاب الاغانی یه بخشش نقد میکنه، الاغانی که اصلا راجع به تاریخ موسیقی و اینا هم هست، یه بخشش نقد میکنه دیگه، میگه که بزرگترین مطرب ها، موزیسین ها، رقاصان، خواننده ها، هر کی میخواد تو مکه و مدینه بود مرکزش. همین کاری که الان بن سلمان هم به نظر میخواد کنار کم کم کنار مسجد الحرام دیسکو و عرب فروشی نمیزنه، میگه طواف کردین خسته این بسم الله بفرمایید. اینجا اون زمان شده بود. بعد میگه این کاروان رقاصا و اینا که رد میامدن بخواستن برن هر تو مسیر جاده، مردم میامدن استقبال، حاجی مبارک تقبل الله صلوات بفرست، بفرستم نه برفست صلوات برفس. وقتی اینا میرفتن، وقتی از حج برمیگشتن همه نورانی بودن، همه نورانی برای جلسات بعدی که میخوان برقصن. دیگه اون رقصا خیلی معنوی بود، شراب که میزدن، مشروب که میخوردن، دیگه هم مست معنوی هم مست مادی بودن. یعنی آقا اینجوری بود، هم فسق و فجور تو مکه و مدینه بود، هم حج میرفتن، هر دو کارش با هم اینجوری شد، عادی شد قضايا. نقد شده برای که ببینیم فضا چی بودش قبل از کربلا. یه شاعر بود، مدام شعرهای بیناموسی میگفت، ولی خیلی شاعر قوی بود، طنز میگفت، شعرهای بیناموسی میگفت، و اینقدر قوی بود که شعراشو تا میگفت واقعا مثل فضای مجازی الان به این سرعت پخش میشد. جوری که خودش نقل میکنه که من یه شعر رو تو خونم گفته بودم، صبح رفتم کاری داشتم، دیدم تو بازار جوونا دارن میخونن ترانه های عشقی و سکسی و اینا. بعد این که فوت کرده بود، یه خانم دیدم یه بلند بلند گریه میکنه. بعد گفتم خانم چیه مشکل، چیزی پیش اومده اینا؟ گفت خدا بلبل بیت الله رو گرفت، بلبل قناره بیت الله رفت. گفتم چیه؟ فکر کردم مثلا قاری حافظ قرآنی کشی. گفت این خواننده ترانه سرا. گفتم همین خواننده ترانه سرا یا او یکی از فواحش گریه میکرد که بیت الله چیز شد، فاقد حجت، خالی از حجت شد. بعد میگه یکی دیگه کنارش بهش خوشخبری داد، گفت نترس فلانی هست، شاگردش بوده، یک نسل دومشون بوده، گفت اون هست، اون هم شعراش کم نمیاد. اینقدر ابتذال شده. بعضی هم فکر میکنن الان اینجوریه. ما الان، من که تاریخ رو نگاه میکنم، وضع ما از صدر اسلام خیلی بهتره هنوز، خیلی هنوز هنوز خوبه. با اینکه 40 سال گذشته، ها هنوز جا داره. آره نه 40 سال گذشته، ولی هنوز شما میتونی از این بحث‌های ارزش انقلابی دفاع کنی و تو همین نسل جوان حججی ها بیان بیرون، اردوهای جهادی بیاد بیرون، هنوز میشه. ولی این زمان زمان بوده که دیگه نمیشده. خیلی عجیبه. امیرالمومنین میگن من نیروهایی که بودم، اونایی که برامون موندن اینجوری، من با اینا باید شروع کنم به عدالت، که چه عدالتی که مدام با چند جنگ. ترمذی نقل میکنه انس بن مالک خادم رسول الله گفت من دیگه چیزی نمیبینم از اون ارزش‌هایی که زمان پیامبر بود و اون سنت‌ها. بعد یکی گفت نماز که بابا داریم همه نماز میخونن، حج هم که همیش میرن. نه گفت عین الصلات، کدوم نماز؟ این اون نماز نیست که هستن. اولم تصنعوا فی صلاتکم ما قد علمتم، با نمازم نمیدونید چیکار کردین تا حالا؟ این نماز که الان میخوام اون نماز میگه. و یک مشکل مسئله همین مسائل اقتصادی که پیش آمده، حضرت امیر یک سخنرانی کردن فرمودن وضعیت جوری برای من ساختید که قد اصبحتم فی زمن، ما تو موقعیتی و زمانی قرار گرفتیم که لا یزداد الخیر فیه الا ادبارا ولا الشر الا اقبالا. هر جا بحث بدی و فساد و شرارت همه میان حاضره، هر جا صحبت خیر و عدالت و صلاح همه فرار میکنن، باید بگردی دنبال آدم ها تک تک. خیلی عجیبه این ادبار به خیر و اقبال به شر. ولی شیطان فی هلاک الناس الا طمعا، شیطان هم بازارش خیلی گرم شده، همه جا طمع کرده، پروژه های شیطانی همه جا داره پیگیری میشه. فهادا اوان غویت عدتو، تو موقعیت قرار گرفتیم که نیروهای شیطان خیلی قوی شدن، امکاناتش زیاد شده. و عمت مکیدتو، تور عوام فریبیش دیگه خیلی جاها پهن شده، خیلی رو گرفته. و امکنت فریستتو، بعد میفهمن حضرت امیر میگن اطرافتون رو نگاه کنید وضعیت چی شده، ادرب به طرفک حیف شئت من الناس، هر طرف میخوای نگاه کن ببین وضعیت جامعه چجوری طبقاتی شده. فهل تبصر الا فقیرا یکابد فقرا، اونایی که میبینی یا فقیری میبینی که صبح تا شب میدوه و باز گرسنه و فقیره، او غنیا بدل نعمت الله کفرا، یه طرف هم سرمایه داره یه میبینی که علنی کافرن ولو زیارت امام رضاشون هم میرن ولی کافرن، ثروت تبدیل شده به ابزار کفر در خدمت کفر. او بخیلن، یه دم دارن هیچی عددشون نمیچه که اصلا سهم فقرات مستضعفین هیچ فراموش شده. اتخذ البخل به حق الله وفرا، حق الله اینجا به معنی حق الناس، بخل در حق الله نه بخل در حق الناس. اصلا به طبقات محروم، گرسنه ها، خانواده هایی که زن و شوهر دو شیفت دارن کار میکنن نمیتونن زندگیش تامین کنه، مریض داره نمیتونه بره بیمارستان، اتاق نمیتونه اجاره کنه، اصلا از تامین میگن براشون مهم نیست. این تعبیر از تامینه قدیر، ارتباط قدیر، قدیر فقط نیست که خب الحمدلله ولایت امیرالمومنین ثابت شد، خب حالا پیچی علی ثم ما ثابت شد، بود و نبود قدیر چه فرقی داره؟ جامعه که قدیر را قبول داره با اون جامعه که قبول نداره فرقش چیه؟ یه فرق باید داشته باشن و الا چه حقانیتی؟ قدیر ایه، هل تبصر ادرت به طرف که حیف شه، به هر طرف میخوای نگاه کن ببین چی کردن. من الناس فهل تبصر الا فقیرا یکابد و فقرا، یا ده فقیر که داره دست و پا میزنن تو فقر، امکانات اولیه زندگیشون ندارن. او غنی بدل نعمت الله کفرا، یا سرمایه مجتمعی طبقه هم سرمایه داره که علنا این ثروت رو مثل کافران با ثروت برخورد میکنن. او بخیلا اتخذ البخل به حق الله وفرا، یه عده دارن اصلا حقوق فقرا براشون مطرح نیست، یه عده سرمایه داری که کافرانه زندگی میکنن، یه عده بخیلی که دارن و حقوق فقرا رو نمیدن. او متمردن، یه دم متمردن علنا سرکشی میکنن، کأن به اذنهی ان سمع المواعظ وقرا، انگار تو گوشش پنبه توپوندن، گوشاشو محکم بستن که اصلا گوش نکنه به حرف حساب، هر چه حرف میزنه هیچ ترش تکون میده ولی عمل در کار نیست. این تعبیر کذه ظالم، شکمبارگی ستمگر و سقب مظلوم، گرسنگی ستم دیده که از تعمیر میگن. بعد یه تعبیری دارن در که فهمیدن این اتفاقاتی که قبل از من افتاد به خصوص تو سالهای آخر، هر تعمیر فرمودن که از یاد بردید که پیامبر فرمودند ان الدینار و الدرهم اهلکا من کان قبلکم و هما مهلکاکم، یادتون رفت که ممکنه شما از مرگ و شهادت نترسید توی دوره انقلابی مبارک همه چی باشید، اما توی دوره همین طلا و نقره ترتیبتون رو میده، همونطور که امتهای قبل رو پول پرستی سرمایه پرستی نابود کرد شما هم همین گرفتار. بعد فرمود که و هما مهلکاکم، شما هم همینجوری فاسد میشید. هر تعمی فهمودن بعضی یا اصحاب و یاران و انقلابی لا تونس رسول الله فهمودن شما هم همینطور فاسد میشید. خب شدید بعضیاتون. هر تعمی فهمودن رسول الله یادتون نیست گفت ان صلاح اول هذه الامه بالزهد والیقین، آغاز پرشکوه تکوین این امت با دو چیز بود، یک زهد ساده زیستی، دو یقین. یقین این دو تا این نهضت رو پیروز کرد، یقین داشتیم به حرفامون و دنبال اشرافیگری و نام نبودیم. و هلاک و آخرها به شح و العمل، اما آخرش این امت سقوط میکنه فاسد میشه با دو چیز، یک الشح، هرس، هرس قدرت، ثروت، ریاست، دنیا، و العمل آرزو، آرزوهای مادی دور و دراز. بعد تو جنگ بعد از یاران به شک افتاده بودن، گفتن آقا همش داریم همه هم دیگر میکشیم. حضرت امیر فرمودن به خدا سوگند اینان که با ما میجنگند برای این نیست که بخواهند دینی را به پا دارند که گمان کنند ما تباهش کردیم. شما فکر نکن اینا شعار دینی میدن، ادای مذهبی در میارن، درد اینا این نیست که آقا ما دین از بین بردیم حالا اینا میخوان دین رو اجرا کنن یا بخوان عدالتی رو احیا کنن که میپندارن که بپندارن ما منسوخش کردیم. درد اینا نه درد دینه نه درد عدالت و مستضعفینه، بلکه اینا فقط به یک دلیل دارن با ما میجنگن. به شعارهای دینیشون نگاه نکن، به یک دلیل، فقط حکومت و سلطنت. اینا فقط قدرت میخوان. اگر بر شما پیروز شوند که خدا چنین روزی را نیاورد، کسانی چون ولید و عبدالله عامر و سعید، افراد فاسد و احمق، فاسد و سفیه رو بر شما حاکم خواهند کرد، مسلط میکنند، میگمارند، و شما مجبور بشید جامعتون از چنین حکامی اطاعت کنید که یکی از اونها که بیت المال را بالا کشید، وقتی بهش اعتراض کردند که چیکار داری میکنی با اموال عمومی، جواب داد مال من است، در اختیار من است، پس مال من است. این تعبیر از دمیر گویا هم که حیوانات میان مسلط میشن بر امت، هر چی میخوان برمی دارن، میگن چرا ارزشی، میگه مال منه، میگن برای چی، میگه میگه اختیارش دست منه. میگه مگه ندیدید یکی از اینا این حرفا رو سر گویی ارث پدرش را میبخشد، در حالی که مال مال خداست و خداوند این اموال را در ازاء شمشیر مجاهدان به مجاهدان داده است به عنوان غنیمت جنگی و بقیه‌اش هم به عنوان بیت المال. دیگه عربیش من نمیخونم، ترجمهش فقط از ای بندگان خدا، با این ستمکاران که برخلاف آنچه خداوند حکم فرمود حکم میکنند و حکومت میکنند نبرد کنید، از این تبلیغات و سرزنش‌ها نترسید، تحت تأثیرش شبهات قرار نگیرید. اگر آنها بر شما چیره کنند، هم دین و هم دنیای شما را تباه میکنند. اینان همان کسانی هستند که شما را خوب میشناسند و شما آنان را خوب میشناسید. ندارید دوباره کلاتون رو بردارن. به خدا سوگند قصدی جز آشوب و تخریب ندارند و هدفی جز شر نمی جویند. اینا دنبال خیر و اینا چهار اسلام و مذهب و عدالت میدن، این حرفا نیست. بعدم که بیان دنیا و آخرت مردم رو نابود میکنن. یکی از بحثای دیگه که همتون بهتر از من میدونید، در از اینا هم از ارکان قدیره، یکی از تمی فهمیدن اینا قبل از من آمدن بیت المال رو که همه میگفتن خب مال همه مردمه، مال الناس، آمدن گفتن مال الله، اینا مال خداست، اموال عمومی مال خداست، مال مردم نیست. هر تامین میگه این هم یک کلاهبرداری بود. مال خدا یعنی مال مردم، مگه خدا مصرف میکنه اینا رو؟ همه چی مال خداست توی عالم، منتها سهم کیه، کی میخوره. هر تامین فهمود اینا، این حرف ابوذر هم داره، یه وقت ابوذر با خلیفه دعوا میکنه، میگه که چرا اموال بیت المال اموال عمومی اینجوری بین آشناها و فامیل و رفیقا و باند و اینا قبیله اینا داره تقسیم میکنی؟ آخه یه مرتبه و اواخر خیلی بدجور دیگه عمل شد. گفت خلیفه رسول الله هم اینا هم مال الله، هم اموال الهی، هم اموال خدا، هر طور من تشخیص بدم همون کاره. ابو ذر گفت مال الله به این معناست که اینا مال الناس، هم مال مردم هم. گفت حالا مال هر کی، زمامش دست منه. گفت خود باید بین مردم تقسیم کنی، نه که خودتون و فامیلاتون و باندتون و حکومتی ها و اینا بخورین، باید بین مردم تقسیم کنین. خب اونجا دستور میده اینقدر میزننش که بله که دیگه از حرفا نزنه، که البته اون میگه تا آخر. با عمار همی کار کردن، یه وقت عمار میاد میگه بزنینش، و اینقدر میزنن که ایشون دست و پاش اصلا میشه که بشکنه، بدنش خورد میشه که نمیتونه بره خونه، بازداشت موقت برش میدن، بعد میان کشان کشان میبرنش. ابن مسعود مسئول بیت المال بهش میگن اینقدر بده فلان بده فلان، ایشون میاد اعتراض میگه برای چی اینقدر بدم فلان اینقدر فلان اینقدر فلان، همچی چیزی نبوده زمان، نه پیغمبر بوده، نه زمان ابوبکر بوده، نه زمان عمر بوده، چی اینا رو اینجوری چیز میکنی؟ گفت تو کلیددار مایی، هر چی ما میگیم باید به حرف کن، تو ماموری، تو حق داری سوال کنی. گفت من کلیددار مردمم، نه کلیددار شما. گفت نه خیر، اینجا کلیددار منی. گفت اگه کلیددار شما، این کلید این شما، من کلیددار شما نیستم، من کلیددار خدا و خلقم. نداد همون هم زدنش که لطفارش کرده. ابن مسعود دیگه تا آخر اون خانشون بود، بعد دخترایی داشت و فقیر شدن و اموال بیت المال چقدر کردن، و بعد که آمدن نپذیرفت، گفت من دینمو نمیفروشم، من دیگه از عمرم خیلی نمونده. ابوذرم که تبعید شد. خب یه همچین بساطی حضرت امیر اشاره میکنن که آقا چیکار کردین، چیکار دارین میکنین؟ مال الناس مال الله هست، اما دست تو که هست به عنوان امانت و نیابت جانشینی باید مطیع باشی. تمام اموال متعلق به تمام مردم است. قدیر تو بعد حکومت اینه. سر همین دار برای همین قدیر اجرا نشد. برای که از اول گفت تمام اموال متعلق به تمام مردم است. گفت ما اینجوری دیگه، ما این حکومت اسلامی اینجوری ما نمیخوام. جاهلیت نو آمد، هم استبداد سیاسی، هم نظام طبقاتی، هم فرهنگ جاهلی قبل از اسلام، استکبار اقتصادی، تا قضیه شورش اتفاق میفته. حضرت امیر فرمودن که خب ما با اینا مشکل داریم دیگه، اینجوری نمیشه. با اینا من میخوام حکومت عدل اجرا کنم. من کارم سه تا جنگ علیه من تحمیل کردن، سه تا جنگ تحمیلی. قدرت رو، مسئولیت ها رو حضرت امیر فرمود سپردن قبل از من به کسانی که ارزه اون کارا رو نداشتن، ایمان قلبی و دینی هم نداشتن، انگیزه شون هم خدمتگزاری نبود، اموال عمومی هم ملک خصوصی تلقی میکردن. اصحابی که اصحاب پیامبر رو، حتی اونایی که با اینا کار میکردن و خیلی آرمانگرا و انقلابی و اینا پایبند به اصول نبودن، حتی اونا رو از سر کار برداشت، به جاش فامیلا و قبیله خودشون رو داشتن. یعنی حتی ابو موسی اشعری هم تحمل نکرد. عبدالله ابن عامر رو میذاره حاکم بصره، سعد ابن ابی وقاص رو که حاکم کوفه است بر میداره، به جاش ولید رو، ولید ابن عقبه رو میگذاره، مغیرت ابن شعبه رو از مصر بر میداره، عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح رو میگذاره، کل شام رو میده به معاویه، مصر هم بعد به امرعاص و اینا. خب این کارا هم برای چی؟ برای که اینا همه توی همین باند بنی امیه و اینا هستن. کار به جایی میرسه که وقتی که قدرت دست اینا میاد قبل از حضرت امیر، رهبران بنی امیه جمع میشن تو خونه ابو سفیان. ابو سفیان کور شده بوده، آخر اون چشمش نمیدیده دیگه، میگه که همه خودی هم، همه خدامونیم، باند خودمونن. میگه ها بیگانه بینمون نیست که، یخ نباشه یه چیزی میخوام بگم. گفت نه، درم بستن. بعد گفت که خلافت و قدرت رو که حالا اومد دستمون دیگه نباید از دست بدیم، مثل توپ به هم پاس بده. تلقف الکره، این کره معلوم میشه اون موقع هم توپ بازی اینا بوده، فوتبال و اینا، ما فکر میگیم جدیده. میگه تلقفوها تلقف الکره، مثل کره، مثل توپ باش بازی، توپ این توپو مدام به هم دیگه بدیم، پاسکاری کنیم، ندونیم دیگه از دست هم. از دست طرف دست اون یکی، تو خودمون بچرخه. این تعبیر رو به کار برد حزب اموی، سرمایه‌داران اموی، که بعدم صریح به این صحبت ابو سفیانه صریح میگه که قدرت رو دست به دست کنید، سوگند به آن که، نمیگه سوگند به خدا، سوگند به آن که ابو سفیان به آن سوگند میخورد. یعنی نمیخوام اسمش رو ببینم، ما هنوز چی رو قبول نداریم، همش بازی بود. نه حسابی است و نه عذابی، نه بهشتی و نه دوزخی، نه بعثت و برانگیخته شدن و حشری و نه قیامتی، همش حرف مفته. بچسبیم به قدرت منتها با شعار اسلام، با اداهای مذهبی. حضرت امیر فرمودن که الا انقام ثالث القوم، وقتی اومد و قام معه بنو ابیه، فامیلاشون باندشون همه آمدن سر کارا، شغلای مهم رو همه بین خودشون تقسیم کردن. یخدمون مال الله خدمت الابل نبتت الربیع، شطوری که افسار پاره میکنه، مهارش رو پاره میکنه توی بهار، گشنه میره وسط این علفا، این چجوری میخوره؟ گاهی انقدر میخوره که در دل میگیره. اینا اینجوری رفتن وسط بیت المال به اسم حکومت اسلامی، و چنان زیاده روی کردن الا ان انتکف علیه فتله، کار پیچید تو دست و پاش، و اجهز علیه عمله و کبت بهی بتنته، اینقدر پرخوری کردن از بیت المال که افتادن قش کردن، و این باعث شد که سقوط کردن. یعنی دیگه همه احساس کردن اینا به اسم دین و خدا اونا دنبال منافع دنیوی شونه. برای خود و نزدیکانش چراگاه خصوصی قرار داد. حضرت امیر گفت ما چراگاه خصوصی نداریم، اسبای ما اینجا، بقیه جاها علفای خوب مال اسبای ما، بقیهش زمین ها مال اسبای بقیه. فهمون این خلاف سنت پیغمبر بود. در مدینه خانه ساخت که میگفت از نظر شرعی اشکال نداره، در حالی که اغلب مردم میگفتن این چه خونه‌ایه، مگه تا حالا همچه خونه‌ای داشته؟ اعتراضات و پچپچا شروع شد. ولی خلیفه در جواب گفت، چقدر جواب آشنای به گوش ما، گفت اولا که ساختن این خونه کجاش حرام بوده، از پول حرام بوده. یک. دو، من خونه از بیت المالم اگر ساختم، ولی چی ساختم؟ من توی خونه میخوام چیکار کنم؟ مگر من میخوام به شما خدمت کنم؟ عین تعبیر ها، من توی خونه میخوام چیکار کنم؟ من میخوام برای مشکلات شما رو حل کنم توی خونه. مگر جز این است که در این خانه کارهای شما رو سامان میدم؟ مگر من جز در پی حل مشکلات شما هم؟ مگر من برای خودم دارم زندگی میکنم؟ بعد مگر از حقوق شما برداشتم؟ از حقوق شما مگه چیزی کم شد؟ شما که دارید سهمتون از بیت المال میگیرید، میگید چرا به فلانی 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 بیشتر دادم؟ خب بخشش کار بدیه؟ اول که تشکر کنید، بگید که آقا بیش از سهم به یک عده‌ای دادی، دمت گرم، با من اینجوری برخورد میکنه؟ اینه پاداش بخشش. شما سهم خودتون رو میگیرید، ولی من میتونم جدا از او بدم به کی باید بیشتر داد. والا فرق من با شما چیه؟ فدک رو به مروان ابن حکم میده. مروان تبعیدی پیغمبره. مروان ضد انقلاب و ضد اسلام بود که پیامبر فرمود دیگه می دوروره نیاد. حتی بعضی از مسلمین می‌خواستن اعدامش کنن، ولی برگشت فدک رو دادن به او. چرا؟ چون ایشون داماد خلیفه شده بود، باباش، پسرش، خودش و پسر عموی او بود. بعد جالبه، غنایم کل آفریقا رو آوردن که نیم میلیون دینار، یعنی نیم میلیون سکه طلا بوده حداقل، طبق کمترین آمار نیم میلیون سکه طلا. یک پنجم اینا رو میده به دامادش. میگن چرا دادی؟ میگه صله رحم کرد. صله رحم با پول مردم، یعنی رو هر چیزی یک عنوان اسلامی میذاشتن. بله خب الان هم مگه نمیپذیرن؟ همیشه میپذیرن. اگر آگاهی ندی، اگر امر به معروف و نهی از منکر نکنین، الان هم میپذیرن و پذیرفته دیده. ما اصلا تو بعضی میگه آقا فلان چیز خورده، میگه خب بخوره بدن، آقا تو هم بخور، او عرضه داشته. میگن دیگه خب همین حرفایی دیده، چه فرقی داره؟ این که حضرت امین میگه چه کنم با اینا و با شما، با این مردم چه کنم، با این مسئولین چه کنم، با این انقلابی های سابق چه کار کنم، با این دشمن چه کار کنم، با یه گده حزب اللهی آخرت باور که منتظرن هر چه زودتر شهید شن و برن، با اونا چه کار کنم؟ اینا همه منابع روایات اهل سنته. 300,000 سکه به حارس پسر حکم ابن عاص، یعنی برادر داماد، شتران صدقه را به او هدیه داد. آنچرا رسول خدا به عنوان صدقه برای همه مسلمین و فقرا قرار داده بود طیول او کرد. گفت هر سال این بخش همیشه مال ایشونه. حکم ابن عاص تبعیدی پیامبر را که حتی ابوبکر و عمر اجازه ندادن این برگرده و اجازه فعالیت بهش ندادن، حتی به یک معنا حصر خانگی بود، ولی در زمان ایشون آمد و 100,000 سکه هم بهش داد. 100,000 سکه دیگه به سعید ابن عاص داد. کی بود سعید؟ یک جوانک مزلف پررو، بی حیا، دیکتاتور، که وقتی ولید ابن عقبه از حکومت کوفه عزل شد، اینقدر کسافتکاری کرد که دیگه مجبور شدن ورش دارن. این نوعی جوان رو بدون هیچ سابقه و تجربه و صلاحیتی به جای او گذاشتن و هنوز نرسیده بود، جالبه، هنوز نرسیده بود، درگیر شد، گفت میخوام اصلاحات و مدیریتی و از این کارا. بعد یک کاری که مردم عصبانی شدن، یه عده آمدن تظاهرات اعتراض کردن، این هم گفت چون علیه قانون اینات کردین، کل نخلستان ها و کشتزارهای اون منطقه رو ازشون گرفت، داد فامیلامون اینا هستن، حزبمون هستن، داد بینا. بعد آمدن یه دل نماینده های اونا اعتراض کردن، گفتن آقا چیه، چه خبره نخلستان اینجا؟ ما داریم کار میکنیم، بدبختی میکنیم، چی برش نمیدیم؟ گفت آقا این حرفای اضافی، حرف مفت نزنیم، کل عراق و کل نخلستان ها و کشتزارهاش یکی از باغچه های قریش. یعنی قضیه شد قریش بازی. گفت فهمید منجر چیز قریشیم شما. میگه تمام اون چرا ولید که برادر مادریشه، ولی نمیشنسیم به یه مستردن که ولید خیلی جالب بود، همه اون چی که ولید از بیت المال کوفه در زمانی که حاکم بود وام گرفته بود، یه بخشی که خوردن یه بخشی هم وام گرفته بودن. وامایی که میگیرن مثل 1,000,000,000 اینا خیلی جالب، به مردم 30% سود میگیرن از مردم، خودشون گفتن حرام 1% بیشتر نشه، اونه که خودشون ورشتن. خب دقیقا ببینید، ولید از بیت المال همون شهری که خودش حاکمه وام گرفته، یه عالمه، بعد دورش فساد میکنه و اینا، دیگه خلیفه مجبور میشه ورش داره. بعد مسئول بیت المال کوفه میگه خب حالا داریم تشریف میبرین، این وام چی میشه؟ ولید میگه که حالا تو این همه مصیبت ها، همه مشکلاتی که مملکت حل کردیم، مونده وام من، حالا مونده همه مشکلات حل شد مونده وام من، برید با خلیفه حرف بزنید. به خلیفه میگن، گفت نه، هر چه ولید وام گرفته از بیت المال کوفه ببخشید بهش، نمیخواد پس بده، خدمت کرده، این پاداش خدمتش، نازش ازش. عبدالله ابن مسعود مسئول کل بیت المال، وزیر کل خزانه داری بانک مرکزیشون اون موقع، نامه میشه میگه من اینو نمیبخشم، باید وامشو پس بده. احضارش میکنه، میگه شما خزانه دار مایی، حرف نداری، حق نداری بزنی. میگه اینم کلید خزانه های شما، من فکر کردم خزانه دار مسلمینم، مردمم. میره بیرون تو مسجد به مردم میگه، میگن آقا وسایل رو نگین، آقا هم یه خصوصی بهم بگه، خود من هر کار باشه بکنه. این گفت که آقا پول پس، گفت نه خیر نمیخواد پس گیری، حرف مفتم نزن. گفت خزانه دار من، گفت نه من خزانه دار شما نیستم، من خزانه دار مردمم. گفت کلید بذار برو. رفت، رفت تو مسجد موقع نماز اینو به مردم گفت، گفت مردم ولید داره میره حاکم کوفه، 100,000 سکه از بیت المال برداشت. ولید سری خبر داد ابن مسعود، عزل که شد هیچی، یک کتک مفصل زدنش که تا مدت ها تا ماه هایشون نمیتونست حرکت کنن، و بعضی گفتن یک علت مرگش این بوده. به برادر رضایی خودش، برادر شیریش، عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح، یک پنجم غنائم آفریقا رو بخشید. بعضی گفتن در یک سال تمام غنائم و مالیات افریقا رو به یه نفر داد که کمک کنه حکومت اسلامی حفظ شه. این کسیه که پیامبر چند بار حکم اعدامش داده بودن، جزو کسانی بود که ضربات سختی به اسلام زد، و چند نفر بودن پیامبر فرمودن حتی اگر به دیوار کعبه پناه آوردن، به پرده کعبه آویختن، اینا اعدام آمیش نبخشید. این یکی از اوناست که فرار کرد، مدتی بعدم دیگه قضایا گذشت و مرور زمان شد و عفو گرفت و بخشیدنش و اینا، حالا آمده یک پنجم غنائم عفو، یعنی ضد انقلاب رسمی میاد تو حکومت و دزدی میکنه. این کسیه که پیامبر چند بار فرمودن این حکمش اعدامه، هر کی اینو دید بزنش. 100,000 درهم از بیت المال به مروان میده، 200,000 درهم به ابو سفیان. عبدالله ابن ارغم سرپ... این دفعه مسئول بیت المال عبدالله ابن ارغمه، میاد میگه که آقا امروز 3-4 تا برداشت کلان شده از بیت المال و دادین به 3-4 نفر، این چه جوریه؟ بگو بله نه چیزی نیست، نه ما در جریانیم. نقل شده که ایشون عبدالله کلید رو پرت کردن، بلند بلند شروع کرد به گریه کردن، گفت وضع بیت المال مسلمین اینجوری شد. گفت که گریه میکنی برای چی؟ برای که من صله رحم به جا آوردم؟ من از سهم هیچ کس از مردم چیزی کم نکردم، اینا اضافیه، به بعضی اضافه دادم. خب این خوبه که قوم خیشان بگن ببین تا این خلیفه شد رئیس شد از ما یادش رفت، هوای ما رو نداره دیگه، این خوبه. من میخواستم به این فامیلا بگم بابا ما قدرت کاری نکرده من شما رو فراموش کنم، من هنوزم همونم، به فکر شما هستم، بیاد شما بیشتر بخوره. تو گریه میکنی برای که من پیوند خیشاوندی رو رعایت کردم؟ عبدالله ابن ارغم میگفت نه، من به نظرم میرسه که هر چه که در زمان پیامبر انفاق کردی همه رو داری دوباره برمی‌داری و بیشتر داری جبران می‌کنی، هر چه زمان پیامبر فداکاری کردی و بارها خطر و گرفتاری برات پیش آمد، همه رو داری یه جا چک می‌کشی برگرده و بیشتر از او برگرده. به خدا سوگند به این مروان خبیث، اگر 100 سکه می‌دادی زیاد بود. ایشون هم عشق گفت خیلی اوتان برو آقا کلیدار بذار برو یه کسی دیگه باید بیاریم. آدم حسابی پیدا نمیشه تو این سطح که بش. خب از این موارد متأسفانه ابوذر میاد اعتراض میکنه سر همین قضیه، میگه انفاق آیه کنز رو میخونه، بعد اون میگه که آخوند دستگاهش میاد میگه آقا بگو احکام فقه و شریعت بهش بگو. کیه طرف؟ یهودیه که مسلمان شده، کعب الاحبار. شروع میکنه میگه بله در قرائت این آیه سه قرائت رسیده اینجوریه، نمیدونم طبق اون چیزه در تفسیرش اینا، اما معنی آیه اینه که ثروتمند اگر همون وجوه شرعی در حد خمسش و اینا رو حلالش بده دیگه هیچی لازم نیست بده، و هر چی خورد هر جور زندگی کرد حلال نوش جانش. این شامل کنز نمیشه، مشمول کنز نمیشه. خب ایشون ابوذر باشه کم بحث میکنه، میگه فایده نداره، دوربر نگاه میکنه یه چیزی پیدا کنه بزنه این رو، میبینه هیچی نیست، اساسو پرت میکنه به سمت این آخوند درباری حکومت، سرش میشکنه، دستور میده میگه دیوانه رو بگیم بزنه این عباس که بحث کنه. نه اونجا میدیم داریم بحث مباحثه میکنه وسط مناظره، چوب میزنه تو سر دیوانه، میزنن ابوذر رو لتو پارش میکنن. بعد ابوذر برمیگرده به اون میگه یهودی زاده، تو حالا آمدی اسلام شناس شدی، به من اسلام آموزش میدی؟ ما وقتی آیه نازل میشد من کنار پیامبر بودم، تو حالا اسلام به من درس میدی؟ ببینید دو دهه گذشته، یهودی میشه اسلام شناس، ابوذر میشه ضد اسلام، بعدم تبعیدش میکنن و خلیفه اعلام میکنه هیچ کس حق نداره بدرقش بره، هیچ کس، هیچ کس هم جرئت نمیکنه بره. امیرالمومنین فرمودن ما میریم، حسن حسین ایشون و جناب عمار بن زنم 4 نفر فقط میرن بدرقه او، دارن باش بدرقه میکنن، هر کدوم از اینا یه نطق اونجا کردن خیلی زیباست. امام حسن علیه السلام فرمان امو جان و ابو ذر، تو برای دینت زلو اینا ایستادی و اینا برای دنیاشون با تو چنین کردن، دعوای دین و دنیاست، ولو هر دو طرف میگن دین. امام حسین یک صحبتی میکنن، حضرت امیر صحبت میکنن، عمار صحبت میکنن، این وسط ها مامورهای حکومتی میرسن که مگر دستور نداده بود که کسی حق نداره بدرقه کنه ابو ذر رو؟ این کار شما توهین به قانون و تضعیف حکومت اسلامیه، این کار شما یعنی که این حکم دادگاه غلط بوده، همه تون باز داشتیم. تا میاد جلو حضرت امیر یکی میخوامونه تو گوشش، این از بالای اسب میفته پایین قش میکنه بیهوش میشه، نمیتونه بلند شه از جاش، اینجوری میزنه تو گوشش که برش میزنه، بعد از تعمیر میگه بریم در جلوی چشم اینجا وای نستید که نفر بعدی هم همین وضعیتش، برو به فلانی بگو که کسی نفس اینجا و الا فلان. خب به ابوذر میگن که تو میری و دیگه این وضعیتایی که نقض شده و همه اینا برمیگرده به پامال کردن قدیر. یعنی اگر قدیر دیده شده بود این اتفاقات نمیافتاد، کجا ممکن بود هنوز علی هست، علی سلام الله علیه هست، بگن آقا 500,000 سکه آمده یک پنجمشو بده به او، بعدم بگه که من دارم کار اسلامی میکنم، دارم صله رحم میکنم، دارم تألیف قلوب میکنم، دارم به آشناها میگم آقا من هنوزم هواتون رو دارم، من نامرد نیستم، دارم دشمنان رو جذب میکنم، تألیف قلوب برای جذب دشمنه دیگه، دارم اونها رو جذب میکنم. اگه تألیف قلوب باشه واقعا اب نداره، من تا دیگه تألیف قلوب به سمت اسلام، نه تألیف قلوب به سمت خودت میکنی نه اسلام. بعدم گفت آه ابوذر که بیسواده، تو که بیسواتی، سواد رئیده آخوند یهودی که آقا جون این آیه رو تفسیر بفرما، این یاد بگیره، مثلا یاد بگیره چجوری معنی آیه قرآن. او هم گفت هر فایده نداره، باید فقط بزنی اینو. خب تبعید ابوذر به ربزه که اونجا شهید میشه، کتک زدن و معلول کردن عبدالله ابن مسعود که دنده هاشو میشکنن به خاطر اینکه هم حرفای امیرالمومنین دارن میزنن، مسئولینی که گذشته بودن خودشونو مالک الرقاب میدیدن، مالک مردم میدیدن، خودکامگی، هر چی من میخوام هر چی من میگم همونه، کسی حق امر به معروف نهی از منکر، حق انتقاد نداره، اینا مال الله، منم خلیفت الله، هم خلیفت اللهیم، ایشون هم مفسر کلام الله تموم شده. خدا در سه وجه حضور مطلق داره، شما چی میگین در برابر خدا؟ مردم رو عصبانی کردن، به مردم توهین کردن. از تعمیر فرمودن که من تو یک کلمه خلاصه کنم چی شد و چرا شد. انا جامع لکم امره استعثر، خودمحوری و خودکامگی کرد، تمامیت طلبی، استعثار ضد ایثاره، ترجمه امروزیش میشه همین راندخاری. ایثار یعنی تقدم دیگران بر ما، استعثار یعنی تقدم من بر دیگران. استعثر ویژخاری، فاساء الاثره، خودسری و جزعتون، شما هم بیتابی کردید به مردم که شلوغ کرده بودن، سرصدا کردید، فاساءتم الجزع، شما هم افراط کردید در اعتراض، او افراط کرد، شما هم افراط کردید، چرا میرید خلیفه رو میکشید؟ چرا رفتید تو خانه این کارا رو کردید و سنگی رو گذاشتید که بعدن دیگه؟ خب از 4 تا خلیفه صدر اسلام 3 تاشون ترور شدن دیگه، یعنی عمر ابن خطاب ترور شده، عثمان تو شورش مخملی کشته شده، به یک معنا ترور شده، امیرالمومنین هم که ترور شده، فقط ابوبکر هم عمر کوتاهی داشت دیگه، ایشون هم 2 سال خورده بیشتر نبود. این اتفاقاتی که افتاده و می‌خواستم عرض کنم که قدیر، همه فکر می‌کنن هی بحث کلامی می‌کنن، هی میگن آقا بریم حدیث از منابع اهل سنت بیاریم که قدیر بوده، ثبت ابن ولایت علی ابن ابی طالب. خب آقا ولایت علی ابن ابی طالب اگه اثبات شه پدر منو تو رو در میاره اول، ولایت علی قدیر اگه اثبات بشه، حقانیت قدیر می‌خوای اثبات کنی ولایت رو؟ اثبات نکن ولایت علی رو، چون به محضی که ولایت علی اثبات بشه باید خیلی چیزا رو جواب بدی. آقا چرا اینجوری زندگی میکنی تو؟ چ چرا اونجا تو صحنه باید باشی نیستی، چرا اینجا نباید باشی هستی. مخاطب این کلام، مخاطب این سه دسته دیگه خیلی هن الان. ما اگر قدیر رو اثبات کنیم اول مصیبته. عرضمو با این روایت حضرت رضا علیه السلام ختم کنم که وقت معلا آمد خدمت ایشون که از اصحاب ائمه قبلم بود، بعدن ایشون شهید شد، آمد گفت که آقا عجل الله مثلا لکم الفرج، ان شاء الله کی بشه خدا فرج شما رو برسونه. امام رضا علیه السلام فرمودن که چیه منظور از فرج؟ چجوری میشه فرج که بشه؟ چجوریه؟ گفت یعنی که دیگه شما ان شاء الله از این وضعیت مشکلات و بدبختی و گرفتاری میایم بیرون، وضعتون خوب میشه، ما هم زیر سایه شما وضع ما خوب میشه. ما هم یک سیویلی چرت میکنیم. ما که تو این سالا همش در به در بودیم، چوب شما رو خوردیم، ان شاء الله وقتی فرج شما برسه نون شما رو میخوریم. امام رضا علیه السلام فرمودن ذاک فرجکم انتم، این که شد فرج شما. و اما نحنو، فرج ما میدونه که وقتی که قدرت و حکومت به دست ما بیفته اول گرفتاری ها ماست. همینی هم که الان میخورم دیگه نمیتونم، نباید بخورم. همینی هم که الان میپوشم دیگه نخواهم پوشید. فرمودن شبها تضرع در محضر خدا و روزها خدمت به خلق. دیگه ما وقت اضافه نداریم. اون فرجی که تو ذهنته اون فرج شما هست. اون فرجی که ما منتظرشیم اول گرفتاری ها و مشکلات ماست. اصلا تعریف ما از فرج با تعریف ائمه از فرج مثل که خیلی فرق داره. هم میگن آقا عجل علی ظهورک، مثل که تصور دیگه از ظهور ماها داریم. چون طرف گفت آقا باشه، یعنی آقا که بیان، میگه آقا بیا، آقا بیا، آقا که بیان به اندازه یک حجامت هم باشه دیدیم خون نمیاد، بعضی خون دماغی هم خون نمیاد، خیلی همینطور یک بشکن میزنن، یک ذکری و وردی میگن، همه تسلیم عدالت. امام علیه السلام فرمودن عجب اگر قرار بود اینجوری کارا پیش بره، که خب زمان پیامبر پیش میرفت، نه اینکه 70 80 تا جنگ بر پیغمبر تحمیل کنن. گفت آقا و چجوری میشه پس رحمت و محبت و اینا چی شد؟ امام فرمودن نه اولش که اینجوری نیست، رحمت مال مردمه، اینایی که قدرت و ثروت دستشونه اینا زبون غیر شمشیر نمیفهمن، اینا رو باید با زبون خودشون باشون حرف زد. العلق والعرق، ما غرق خواهیم شد در اون انقلاب بزرگ جهانی در عرق و علق. علق یعنی خون، عرق هم که یعنی عرق، یعنی یک سره باید تلاش کنی و خون بدی تا عدالت رو در جهان برقرار کنی. انشاءالله شما ها پیشگامان همون نهضت عدالت آخر الزمان هستید. و السلام علیکم و رحمت الله.